روی سنگ فرشا نشسته. مرد آواره مثل یک سایه جا در آغوشه کوچه میگیره. سایه میمیره
عصر پنجشنبه آخر هفتهتون قرین آسایش و تندرستی. شما شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در این ساعت رویکرد رو تقدیمتون میکنیم که تا 60 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی. رویکرد.
به نام خدا. سلام. همونطور که میدونید اثر مورد بحث این هفته ما دژ نام داره که همکاران گرانقدر و هنرمندم در رادیو نماییشون رو در قالب یک نمایش رادیویی 10 قسمتی تقدیم شما عزیزان کردم و تا به حال 8 قسمت از اون رو در همین برنامه شنیدیم. امروز بعد از پخش قسمت 9 از این نمایش با کارشناسان برنامه به واکاوی این قصه خواهیم پرداخت. آرچیبالد جوزف کرونین، نویسنده رمان دژ، در اواخر عمرش در آمریکا زندگی کرد ولی مدتی بعد از اقامت در ایالات متحده آمریکا در نهایت به اروپا بازگشت تا در 25 سال آخر عمر خودش در سوئیس اقامت کنه. اون تا 80 سالگی به نوشتن ادامه داد. در میان دوستان کرونین میشه از هنرمندان بزرگی مثل لارنس اولیویه، چارلی چاپلین و اودری هپبرن نام برد. ریچارد ای برلین هم پدرخوانده پسرش اندرو بود. اگرچه بخش آخر زندگی آرچیبالد جوزف کرونین به طور کامل در خارج از کشور سپری شد، اما کرونین علاقه بسیاری به جایی داشت که دوران کودکی خودش رو در اون گذرونده بود. اون در سال 1972 به یک معلم محلی در شهر دامبارتون اینطور نوشت: اگرچه من به سراسر جهان سفر کردم ولی باید با کمال صمیمیت بگویم که قلب من به اسکاتلند تعلق دارد، به شهر دامبارتون. در لای کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنم همواره یک عکس چاپی رنگی زیبای قرن 17 از صخره‌ای وجود دارد که قصر دامبارتون بر روی آن بنا شده است. من حتی با شور و شوق و اشتیاق فراوان ثروت تیم فوتبال دامبارتون را دنبال می کنم. این متن برگرفته از یک نامه تایپیز از کرونین که قاب شده و در سرسرای ورزشگاه باشگاه تیم فوتبال دامبارتون آویزون شده. این نامه که در سال 1972 نوشته شده و خطاب به دبیر وقت باشگاه نوشته شده، بازگشت این تیم به لیگ برتر بعد از 50 سال وقفه رو تبریک میگه. کرونین در 6 ژانویه 1981 در مونترو درگذشت و در لاتور دو پلز به خاک سپرده شد. بسیاری از نوشته‌های او از جمله دست نوشته‌های ادبی منتشر شده و منتشر نشده، پیشنویس‌ها، نامه‌ها، کتاب‌های تمرین مدرسه و مقالات، کتاب‌های آزمایشگاهی و پایان‌نامه دکترای اون در کتابخانه ملی اسکاتلند و در مرکز هری رانسوم در دانشگاه تگزاس نگهداری می‌شن. اگنس بیوه کرونین 5 ماه بعد از فوت کرونین در 10 ژوئن 1981 درگذشت و بعد از سوزاندن خاکسترش در کنار کرونین به خاک سپرده شد. بخش نهم از نمایش رادیویی دژ رو بشنوید.
چی شده مانسون؟ مثل اینکه حالت خوب نیست؟
نه چیزی نیست. خوبم. قبل از اینکه بیام پیش شما تو بخش ماری رو معاینه کردم.
منم همین 1 ساعت پیش بالای سرش بودم.
دکتر من عکسای ماری رو مطالعه کردم. حتما شما اونا رو دیدین.
بله بله.
به نظر من بیماری کمی هم پیشرفت کرده.
گمان نمی کنم اینطور باشه مانسون.
نوسان درجه حرارت خیلی بیشتر شده.
بله شاید اینطور باشه ولی
دکتر از پیشنهادی که میکنم عذر میخوام. من به روابط و سلسله مراتب خودمون خیلی احترام میذارم ولی
ادامه بده مانسون.
این بیمار برای من خیلی با ارزشه دکتر سرگوت. فکر نمیکنین در این شرایط لازم باشه هوا دادن ریه رو هم در نظر بگیرین؟ اگه یادتون باشه وقتی ماری به اینجا اومد من خیلی اصرار داشتم که از این روش استفاده کنیم.
نه مانسون تصور نمی کنم لازم باشه. به نظر من این بیمار برای این کار مناسب نیست. اون موقع موافقت نکردم حالا موافق نیستم.
باشه هر طور شما صلاح بدونید. خب من دیگه باید برم. اگه کاری داشتین لطفا منو در جریان بذارین. من تو مطب هستم. خداحافظ.
حتما مانسون مطمئن باش.
پس از این گفتگو اندرو افسرده به مطبش بازگشت. در آنجا با بی‌حوصلگی چند بیمار را ویزیت نمود. حتی یکی از آنها را که زن متمولی بود با لحن سرزنشباری جواب کرد. مطمئن بود که او کسالتی ندارد. بیمار زنی بود که به اعتقاد اندرو در تمام عمرش حتی 1 روز هم کار نکرده بود. در واقع بیماریش ناشی از پول بود و جز این که به اوراق سهامش فکر کند به کلفتش بد و بیراه بگوید و در غم این باشد که خودش و سگش چه باید بخورند هیچ کار دیگری نداشت. روحن مرده بود. در ساعت 1 بعد از ظهر آماده رفتن به خانه می شد که همپتون به دیدنش آمد.
از این که مزاحمت شدم معذرت می خواهم اندرو. من جریان برخورد تو رو بعد از عمل اون یارو شنیدم. راستش باید بگم که خیلی هم خوشحال شدم. درست وقتش بود که به دوست عزیزمون آیوری درسی بدی.
منظورت چیه؟
بذار بگم رفیق. من تازگی ها از آیوری تقریبا بریدم. منو به بازی نمیگیره. ما با هم صندوق مشترک کوچیکی داشتیم که خیلی هم سود داشت. ولی حالا مطمئنم که اون قسمتی از سهم منو میخوره. گذشته از اون حوصله‌ام از کثافت کاریای آیوری سر رفته. اون جراح نیست. 100% حق با توه. تنها کاری که بلده سخت جنینه. 2 تا درمانگاه خصوصی حدود 100 مایلی اینجا هست که کاری جز این ندارن. هر دو خیلی قشنگ، مجلل و مرتب و البته بالاتر از استاندارد هم هستن. آیوری هم کلاش اصلی اونجا است.
این حرفا حالا چه فایده‌ای داره؟
می‌خواستم جریان کامل داخلیشو بدونی و از خیرش بگذری. نمیدونی وقتی آیوری 100 لیره برای یه عمل میگیره باید 50 لیره شورت کنه؟ اما تو حالا چی بهت داده؟ هیچ شندرقاز. تو خیلی ساده بودی اما من زرنگتر از این حرفم. برنامه ای من از این قراره جانم. آیوری رو به کلی میذاریم کنار. خودم و خودت یه مشارکت کوچیک برای خودمون شروع میکنیم. بالاخره ما رفقای قدیمی دوره دانشکده هستیم. مگه غیر از اینه؟
خب حالا که چی؟
من تو رو دوست دارم اندرو. یعنی همیشه دوستت داشتم. خیلی چیزا میتونم یادت بدم. نمیتونی باور کنی چه شاهکارایی کردم. میدونی آخرش چیه؟ تزریق آب مقطر. هر دفعه 3.5 لیره. یه روز یه مریض اومده بود واکسنش رو بزنه. از شانس بعد یادم رفته بود سفارش بدم. به جای اینکه خودم از تکاتا بندازم فوراً آب مقطر خالی رو بهش تزریق کردم. فرداش برگشت و گفت نتیجهش از تمام آمپولایی که تا حالا زده بهتر بوده. چرا که نه؟ همش بستگی به اعتماد و شیشه رنگی آب داره. اگه لازم باشه میتونم تمام علم داروسازی رو به خوردشون بدم. نه اینکه برخلاف اصول حرفه‌ای کار کنم، نه اصلا ابدا، فقط یک کمی زرنگی به خرج میدم، همین. اگه من و تو با هم کار کنیم، تو با مدارک علمیت، منم با تجربه و آشناییام به زیر و بم و قلق کار، میتونیم از آب کره بگیریم.
خوبه،
فقط لازمه که دوتایی با هم باشیم. میدونی که خودت هم همیشه به مشورت و عقاید دیگران احتیاج داری. ضمناً یه جراح جوون و زبرزرنگ هم زیر سر دارم، خیلی هم بهتر از این آیوریه. میتونیم اونو بعداً تو چنگمون داشته باشیم. بالاخره هم باید خودمون یه درمون رو باز کنیم. نظر چیه؟
نه فردی، من نمیتونم با تو همکاری کنم. من دیگه از این کارا خسته و بیزارم. فکر میکنم وقتشه که از این کارا دست بکشم.
چی میگی؟ تو این موقعیت؟
تو این حرفه پر از کفتاره. البته آدم های حسابی هم هستن، کسانی که سعی میکنن کارشون شرافتمندانه و منصفانه باشه، اما بقیه از دم کفتاره.
بس که شروع کردیم.
کسی که آمپول غیر ضروری تجویز میکنه کفتاره. کسی که بی جهت لوزه در میاره یا آپاندیسی رو عمل میکنه که هیچ عیب و ضرری نداره کفتاره. کسانی که مریضاشون رو بین هم مثل توپ پاس میدن، صورت حساب و تقسیم میکنن، سخت جنین میکنن، معالجات قلابی انجام میدن و دائما دنبال لیره هستن، همشون کفتارن. کفتارن فردی. تو هم یکی مثل اونا.
خودت چی؟
منم دقیقاً به همون بدی هستم فردی.
عقل از سرت پریده؟
شاید. به هر حال من دیگه میخوام سعی کنم به پول و موفقیت مادی فکر نکنم. این چیزا معیارای خوبی برای ارزیابی یه دکتر نیستن. وقتی دکتری در سال 5000 لیره پول در بیاره سالم نیست فردی. چطور میتونه رنج و عذاب آدم ها وسیله پول در آوردن یک انسان واقعی باشه؟
تو یه احمق تمام عیاری دوست من. برات متاسفم.
اندرو، حتما روز پرکاری داشتی. قبل از رفتن به مطب یه فنجون چای میخوری؟
امشب از مطب خبری نیست پیس.
ولی شنبه، امشب شلوغترین شب کارته.
یه یادداشت گذاشتم روی در، امشب مطب تعطیله.
موضوع چی اندرو؟ چت شده؟ حالت خوب نیست؟
کریس، نمیفهمم چطور به این راه اومدم. دیوونه بودم کریس. وقتی به پشت سرم نگاه میکنم باورم نمیشه من با آدمایی مثل آیوری و فردی مراوده داشته باشم، اونم بعد از دنی.
خب جریان به قدری سریع پیش اومد عزیزم که شاید هر کس دیگه ای رو هم دنبالش میکشوند.
نه کریس، بذار صمیمانه بگم، وقتی به این موضوع فکر میکنم میخواد عقل از سرم بپره. چه دوران سختی برای تو بود کریس، آخن که مستحق اعدامم. ما باید از اینجا بریم کریس. من اینجا خیلی گرفتار شدم، خیلی زیاد. اینجا هر لحظهش میتونه یادآور کارهای احمقانه ای باشی که انجام دادم. فکر میکنم با
چه فکری عزیزم؟
یعنی وقتی میومدم به این فکر افتادم. قبلش همتون اومده بود، اومده بود تو ازم بخواد دوباره با هم یه تیم آنچنانی تشکیل بدیم. فکر کردم چرا برای یه بارم شده تیم واقعی و اصیل تشکیل نشه. تو کشورهای دیگه هم همچین کاری میکنن. سیلمن همیشه برام تعریف میکرد، هرچند خودش دکتر نیست. حتی توی شهر کوچیک دور افتادم با یه گروه یا یه تیم کوچیک پزشکی میتونن یه کلینیک داشته باشن. خب چرا ما این کارو نکنیم؟ من و دنی میدونی چه مزایایی داره؟ هر کدوم متخصص رشته خودمون هست. این بحثای من و دنی یادت هست؟ این که تو سیستم انگلیسی چطور پزشک عمومی رو مجبور میکنن لنگ لنگان همه مسئولیت رو به دوش بکشه؟ اینجا دکترای سرشناس و گردن کلفت دلشون میخواد همه چیزا تو چنگ خودشون داشته باشن. معرکه نیست اگه ما بتونیم یک واحد کوچیک که از نظر علمی و معنوی بی‌نقص باشه تشکیل بدیم. یه نیروی پیشرو که تعصبات رو در هم بریزه.
وقتی اینطوری مثل اون وقت ها حرف میزنی نمیتونی چقدر خوشحالم میکنی. درست مثل اینه که همه چیز از اول شروع شده. احساس میکنم خیلی خوشبختم، خیلی.
گریس، من باید خیلی چیزا رو جبران کنم. باید به ارزش‌های خوب گذشته برگردم.
اندرو اگه این کارو بکنیم بهت قول میدم هر جا بریم دنی هم دنبالمون بیاد. اون آرزو میکنه یک روز دوباره کار سخت و جدی رو شروع کنه.
خب پس از همین حالا شروع میکنیم. کریس گوش کن، کارایی هست که باید انجام بشه. اول چند تا نامه باید بنویسم، بعد ناهارمونو میخوریم، بعدشم چطور یه گشتی بیرون شهر بزنیم.
عالی.
تو مسیرمونم یه سری به کلینیک استیلمن میزنیم.
کلینیک استیلمن؟ برای چی؟
راستش کریس، موضوع ماری خیلی فکرمو مشغول کرده. معالجاتش در ویکتوریا پیشرفتی نداشته و منم به اندازه کافی بهش نرسیدم. سرو بودم ناراحتی ماری رو اونطور که من فکر میکنم تشخیص نداده. باید بگم وضع خوبی نداره.
یعنی؟
بله، اگه اتفاقی برای ماری بیفته و قولی که به کن دادم دیوونه کننده است. خیلی بده که پزشکی پشت سر بیمارستان خودش حرف بزنه، ولی اینطوری من اطمینان دارم ماری هیچ وقت در ویکتوریا معالجه نمیشه. کریس باید به آسایشگاه دیگه ای در یه جایی با هوای سالم و تازه منتقل بشه.
خب چرا این کارو نمی کنی؟
برای همینه که میخواستم سری به کلینیک سیلمن بزنم. اگه بتونیم راضیش کنیم که ماری رو بپذیره، فکر میکنم یه کار ارزنده واقعی انجام دادیم.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس من میرم نهار رو آماده کنم.
منم یه نامه باید برای دنی بنویسم.
اندرو نامه مفصلی برای دنی نوشت و ساعتی بعد از خوردن غذا به اتفاق کریستین عازم وایگامپ شدند. حدود ساعت 16 به محل رسیدند. استیلمن با صمیمیت از آنها استقبال کرد و پس از آنکه به اتفاق از قسمت‌های مختلف محل کار او دیدن کردند، برای نوشیدن چای به دفتر کار استیلمن رفتند.
آقای استیلمن، برام مشکلی که تقاضای لطف خاصی رو مطرح کنم.
خواهش میکنم دکتر مانسون.
اگه بخوام بیماری رو برای من در اینجا بستری کنید میپذیرید؟ یک سل قدامیه که احتمالاً احتیاج به هوا دادن ریه داره. جایی هست که احتمال بهبودش غیر ممکنه.
اون دختر یکی از بهترین دوستان ماست آقای استیلمن.
ببینم، منظورتون این نیست که میخواهید بیماری برای من بفرستید ها؟ فراموش کردید که از نظر مقامات پزشکی شما من در اینجا یه رمال به حساب میام که یه آسایشگاه قلابی رو اداره میکنم و بیماران رو مجبور میکنم با پای برهنه روی زمین شبنم زده پیاده روی کنن و صبحانه هویج رنده شده بخورن.
آقای سیلمن، شما بهترین مرکز معالجه رو در تمام انگلستان دارید، حتی اگه همه مقامات هم علیهتون باشن. راجع به این دخترم موضوع کاملا جدیه، من نگرانشم.
ولی دوست من، میبینی؟ متاسفانه اینجا کاملا پره. با وجود خصومت‌های همکاران پزشک شما، یک لیست انتظار نیم متری هم دارم. عجیبه، عجیبه. مردم علی‌رغم پزشکان انگلیسی از من یه سوئدی میخوان که معالجهشون کنم.
حمل بر تملق نشه. من میدونم. وقتی فکر اون بخش قدیمی رو در ویکتوریا میکنم که دخترک الان اونجا بستریه و به صدای سوسکا که لای درز دیوارها میلولن گوش میکنه.
آه، این حرفای شما کمی خنددار و طعن‌آمیزه. نه نه نه، من نباید اینطوری حرف میزدم. میبینم که نگران هستید. به شما کمک میکنم، هرچند شما یک دکتر هستید. بله بیمار رو قبول میکنم.
جدا؟
شما لطف بزرگی به من کردین، متشکرم آقای سی.
ببینید دکتر مانسون، من آدم بلند نظری هستم و وقتی مجبور باشم مانعی نمیبینم که برای پزشکم کاری انجام بدم.
واقعا ممنونم آقای سی.
چرا لبخند نمیزنید؟ این حرفا شوخی عیبی نداره، اما من اعتقاد دارم در کار شما بین همکاراتون از بیشترشون یک سر و گردن بالاتر و درخشانتر هستید.
امیدوارم واقعا اینطور باشه.
البته که اینطوره.
بذارید ببینم، فکر میکنم بله فکر میکنم تا چهارشنبه هفته آینده جای خالی ندارم. بله بله، بیمارتونو بعد از چهارشنبه بیارید. بهتون قول میدم هرچی از دستم بر بیاد براش انجام بدم.
من نمیدونم چطور از شما تشکر کنم.
خب نکنید، اینقدر مبادی آداب نباشید. من اون حالت شما رو وقتی که به نظر میرسه میخواهید همه چیز رو پرتاب کنید بیشتر دوست دارم.
صبح روز بعد اندرو خیلی زود از خواب برخاست و به مطبش رفت. از آنجا تلفنی از آقای ترنر خواست که سری به او بزند. ترنر واسطه خرید و فروش مراکز پزشکی بود و اندرو کار فروش خانه و مطبش را به او واگذار نمود و تأکید کرد که این کار هرچه زودتر انجام شود. پس از مذاکرات لازم اندرو مطب را ترک کرد و در حالی که یک دسته گل داوودی خریده بود به خانه بازگشت.
کریس؟ کریس کجایی؟
روز بخیر، زود اومدی.
کار زیادی نبود. روسی از شر اینجا خلاص میشیم. آقای ترنر قول داده که هرچه سریعتر ترتیب فروش خونه و مطب رو برامون بده.
جدی؟ خیلی خوب، پس بذار منم یه خبر خوب بهت بدم. یه تلگرام داری؟
تلگرام؟
آره اینجاست. نیم ساعت بعد از رفتن تو پستچی آوردش، از دنی.
بده ببینم. مشعوف، فردا عصر منتظرم باشی، دنی فیلی.
به همین سادگی.
احساس سبوکی میکنم کریس. کریس، هیچ کس بهتر از خودم نمیدونه، همش تقصیر من بود. من سعی میکنم در آینده رفتارم منصفانه باشه. وقتی اینجا رو فروختیم باید یه مدتی به تعطیلات بریم. مناسبات کثیف این چند مدت اعصابمو خرد کرده. وقتی مستقر شدیم هر جا که شد تو برای خودت یه باغچه خواهی داشت عزیزم. میدونم این کارو خیلی دوست داری، یه باغچه پر از گلای داوودی. آروسی داشت یادم میرفت، بیا این مال توه، گذاشته بودم رو میز حال. خیلی وقت بود که برات گل نخریده بودم.
چه گلای قشنگی، چقدر با طراوتن. متشکرم اندرو، مثل همون گذشته.
آن شب اندرو مدت زیادی را با خود کرنجار رفت، فکر آینده، فکر اینکه چه کارها میتواند بکند و چه کارها که خواهد کرد یک دم رهایش نمیکرد. عصر روز بعد هنگام صرف شام دنی همانطور که قول داده بود وارد شد.
من اومدم، اما چی فکر کردم سر در نیاوردم.
از چی سر در نیاوردم؟
از این که چطور ممکنه همچین نقشه درجه یکی از کله پوک تو بیرون زده باشه. چطوری کریستن؟ بگو ببینم موضوع چیه.
ببین دنی، تو نامم برات نوشتم. به نظر من ما احتیاج نداریم که یه شهر بزرگ رو انتخاب کنیم. فوقش 20,000 نفر جمعیت داشته باشه ایده‌آله. میتونیم کارو راه بندازیم.
درسته،
به نقشه میدلنز نگاه کن، پره از شهرهای صنعتی که هر کدوم 4 یا 5 تا دکتر دارن، دکترهایی که در کمال ادب به خونم دیدم.
واقعا همینطوره.
خب توی همچین جایی میتونیم ایده همکاری تخصصیمونو نشون بدیم. لزومی نداره خودتو برای معرفی شدن به زحمت بندازی. کافیه ورودتو اعلام.
اون وقت با سبدهای گل میان به استقباله.
شایدم اعدامم میشه. از شوخی گذاشتیم. ما به یک کلینیک مرکزی احتیاج داریم. شایدم یکی دو تخت در طبقه بالا داشته باشیم. لزومی نداره دنی از اول کارو بزرگ بگیریم.
میتونیم به جای ساختن محل یه جایی رو به طور موقت در نظر بگیریم.
فکر خوبیه. احساس میکنم کارمون میگیره. خب نظرش شما چیه خانم؟
تو خیال نداری حرفی بزنی کریس؟
کارای احمقانه مسئله داره، نه همچین کاری.
همینطوره کریس، جدن همینطوره.
تا ساعتی بعد از نیمه شب صحبت آنها ادامه یافت. هیجان شدید اندرو حتی دنی خونسرد را هم به هیجان آورده بود. آن شب دنی در خانه آنها خوابید و صبح روز بعد در حالی که آنجا را ترک می کرد قول داد که جمعه آینده نزد آنان باز خواهد گشت. در طول چند روز بعد چند مشتری برای دیدن خانه مراجعه کردند. آخرین آنها دکتر لروی بود که ظاهراً قیمت خانه و مطب را خیلی مطابق میلش یافته بود. بعد از ظهر روز چهارشنبه در حالی که باران شدیدی میبارید، اندرو به اتفاق نرس خود خانم شارپ، ماری را با اتومبیل به کلینیک استیلمن برد تا با نظارت استیلمن در آنجا بستری شود. ساعت 7 بود که اندرو آنجا را به قصد خانه خود ترک کرد. خاطرش در مورد ماری آسوده شده بود و دیگر عجله‌ای نداشت. در حالی که به آهستگی رانندگی میکرد، یک بار دیگر به یاد منظره اتاق عمل، ویدلر بیچاره و چگونگی قربانی شدن او افتاد. این فکر را تا خانه با خود داشت. اما در آنجا علارغم این حالت با چهره شاد کریستین روبرو شد.
فروخته شد اندرو. دکتر لروی و خانمش اینجا بودن. آقای ترنر هم همراهشون بود. به نظر خیلی دست پاچه می اومدن. قرار شد فردا ساعت 11 با هم برید دفتر ترنر که قرار دادو امضا کنی.
چه اینطور؟
خبر خوبی بود مگه نه؟ فکرشو می کردی کارا با این سرعت رو برا بشه؟ راستی اندرو، قبل از این که بیایی فکر کردم چه خوب بود اگه می تونستیم تعطیلات کوچیکی داشته باشیم. موضوع چیه؟ طوری شده؟
نه چیزی نیست. فکر میکنم کمی خسته باشم. شاید برای اینه که شام نخوردم.
چی؟ آی منو باش که فکر میکردم شما با آقای استیلمن میخوری. راستش من وسائل شما جمع کردم. در واقع
نیبی نداره، مهم نیست.
البته که مهمه. تو چند دقیقه استراحت کن، من یه چیزی درست میکنم. چی دوست داری اندرو؟ هر چی بخوای.
فکر میکنم تخم مرغ بهتر باشه. اگه بود شاید یه تیکه پنیرم بعدش بخورم.
باشه. راستی ماری بستری شد؟
بله، همه چیز خوب پیش رفت. استیلمن به محض دیدن ماری معاینش کرد.
خب؟
نظرش همونی بود که من فکر میکردم. گفت در لزوم هوا دادن ریه تردیدی نیست. معتقد بود که این کار باید هرچه سریعتر انجام بشه. اولین جلسه کار رو به اتفاق هم انجام دادیم.
تفلک ماری.
کریس، استیلمن کارشو بلده. مطمئنن خیلی طول نمیکشه تا ماری صحیح و سالم برگرده خونش.
که امروی تو خیلی حساب میکنه، خوشحال میشه.
آره، اما کار واقعی رو استیلمن انجام میده. باید اونجا بودی و موقعی که ماری رو معاینه میکرد میدیدی بی صدا و با دقت کامل، انگار زیر انگشتای ظریفش واقعا میتونست وضع سلولهای زنده ریه رو از زیر پوست و گوشت احساس کنه. خیلی وقت بود که یه همچین معاینه درست حسابی ندیده بودم کریس. راستش این اواخر مطبم بیشتر شبیه به یه دکان بقالی شده بود.
قصه نخور اندرو، کار واقعی تو هم دوباره شروع میشه، عین قدیما. بفرمایید. اینم نیمرو.
متشکرم.